بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبت سر این بود که از این خبر علی الید ما اخذت حتی تعدی میشه استفاده کنیم. زمان را در محل بحث، محل بحث عبارت از این بود که دافع و قابض با هم اختلاف پیدا کردن، بعد از آنی که هر دو قبول دارن اخذ فاسد بوده، ولیکن دافع ادعا میکنه که اون چه که دفع شده رشوه بوده در شکل اجاره فاسد یا در قالب جعاله فاسده، به این معنا که اگر اجاره فاسد شد تحت عنوان ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، اون چرا که داده است بگوید که زمانش بر عهده آخذ است و آن را دوباره استرداد کند، و از طرفی قابض حرفش این بوده که این اخذ من فاسد بود اما اونچه اخذ کردم بر سبیل هدیه بود، هدیه صحیحش زمان نداره، فاسدش هم زمان ندارد. حالا میشه برای قول به زمان تمسک کنیم به علل ید ما اخذت حتی تعدی، عرض شد به این که شیخ انصاری تمسک کرده بودن به این قاعده و بیان ایشون این بود که دیروز هم خدمتون گفتیم، بیان ایشون این بود که علالیت اقتضای زمان رو دارد مگر در فرضی که تسلیت مالک مجانن بوده باشد. ما در اینجا تسلیت رو که مشاهده می کنیم محرزون بلوجدان و بفرمایید مجانی بودنش هم که آیا مجانی بوده است املا، از عدم تحقق مجانی بودن است. نتیجتاً قول به زمان ثابت است با توضیحی که دیروز عرض شد. صاحب مصباح الفقهاء بر کلام شیخ انصاری اشکال کرد که موضوع قاعده زمان به وسیله علالیت اون تسلیت غیر مجانی است. تفاوت فرمایش مصباح الفقهاء با مرحوم شیخ انصاری در همین نکته است که ایشون زمان را برای تسلیت غیر مجانی ثابت میدونه، یعنی غیر مجانی بودن جزء موضوعه، تسلیتی که مجانی نباشد زمان دارد. بعد میان میگن تسلیت محرزون بلوجدان، این که مجانی نیست این خصوصیت به وسیله اصل ثابت شود و نتیجتاً زمان بر عهده قابض ثابت است. الا اینکه چیزی که ایشون میگن این است که این روایت و خبر علالیت دوچار ضعف سند است و ضعف سندش هم جبران نشده به عمل اصحاب. نتیجتاً از منظر ایشون استناد به علالیت از ناحیه اشکالی که در سندش هست استناد به علالیت تمام نیست، که میگن این مطلب رو در چند جایی از مباحث فقه ما براتون گفته بودیم که علالیت سندن معتبر نیست، چه اینکه این یک چیزیست مشهور اما عمل اصحاب به این خبر به طور خاص ثابت نشده، چرا که در اون مواردش گفتن فقها که فتوا دادن و فتواشون مطابق با علالیت هم هست، اون استناد معلوم نیست که مشهور نظر خود را رأی خود را مستند کرده باشه به این خبر و جبران در فرضی اتفاق میفته که استناد محرز باشه، یعنی معلوم باشه که مشهور فقها که فتوا دادن رأی دادن مستند به همین خبر رأی دادن، و اگر احتمال بدیم که مستند فتوای مشهور غیر از این خبر چیز دیگری در بین بوده، در این فرض جبرانی اتفاق نمیفته. یک حرف بود. یه حرف دیگه بی که مثلا مبناعن بعضی قبول نداشتن که ولوی که به تعبیری ثابت هم بشه که مشهور طبق همین خبر فتوا دادن، اصلا عمل مشهور موجب جبران ضعف خبر نیست، ما هستیم و بالاخره اون نرخ و قانونی که در پذیرفتن خبر برای ما ملاک است، هر خبری که به دست ما بیاد بررسی سندی میشه ببینیم شرایطش رو داره قبول میشه خبر، و اگر فاقد اون شرایط باشه بفرمایید خبر معتبر نیست، که ایشون میگن در چند جا ما این حرفا رو زدیم. عمل مشهور یعنی منهای به اصطلاح استناد به خبر،
استنادشون به همین خبر بوده باشه،
بله،
در عصر ائمه یا قریب به عصر ائمه باشه
تقویت میشه،
میشه گفت که اینجا
تقویت میشه به اصطلاح اون بنیه و اساس اعتبار خبر و عمل مشهور قابل تقویته.
ما نمیتونیم اینجا اصل عدم و خروج از ملک جاری بینیم، مثلا چه این
اینجا خارج شده ای ملکه،
خب نه خارج شده نمیشه، آیا به نحوی صحیح خارج شده تا خروج از ملک محقق شده باشه، یا به نحوی که خود مردد اینجایی به چه نحوی خارج شده.
بله،
اصل این که در ملک اینجا آسه بودی که متیقنه، الان شک داریم که با این رشبهی که داد از ملکش خارج شده یا نه، استثنا میکنیم عدم خروج از ملک رو، و این هم اصل سببیه دیگه، نمیتونه اصل دیگری در مقابلش قرار بگیره.
بله، حالا ایشون مطلبی دارن به سراغ استثاب اینا میرن. بعد برخی گفتن در محل بحث برای اینکه ببینیم قول کدام یک مقدمه است، بریم تو اون حرفایی که در باب قضا گفته میشه، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، ماهیت اختلاف رو بررسی کنید ببینید کی مدعی است و کی منکر است، بر عهده مدعی است که بیانه اقامه کند، و چنانچه بیانه اقامه کرد مدعای او ثابت است، و اگر نتونست بیانه بیاره با یه قسمی که منکر میخورد قضیه فیصله پیدا میکنه. حالا مثلا این مال که در دست قابض قرار گرفته، بریم رو قضیه مدعی و منکر بحث رو به اصطلاح دنبال کنیم. مدعی اون حرفش حرف خلاف اصل بود، دقت فرمودین؟ حرف خلاف اصل بود. منکر سخنش مطابق با چی بود؟ مطابق با اصل بود. حالا در اینجا قابض تا وقتی که مال موجوده و این آقا فرق گذاشته بین اونجا که مال موجود است یا مال تلف شده، تا وقتی که مال موجود است ما مقدم بداریم قول دافع را، قول دافع را و نه قول قابض را. چرا؟ چون که این مال از دست دافع به قابض رسید در حالی که هر دو معترفند به این که مال ملک دافع بوده است، آیا به این به اصطلاح اتفاقی که افتاد مال دست به دست شد؟ آیا از ملک دافع خارج شد یا نه؟ و قابض ادعا میکنه خروج مال رو از ملک دافع، این باید بیانه بیاره بیخ به اصطلاح خلافه، یعنی حرفی رو داره به اصطلاح میگه که خلاف اصله. اصل این است که این مال در ملک دافع باقی مانده باشد. حالا شما که ادعای خروج میکنید سخن شما خلاف اصل، برای اثبات این سخن خلاف اصل باید بیانه بیارید.
بیانه بیاره که
مثلا بیانه آورد بر این که این به اصطلاح اخذی که اتفاق افتاد بر اساس هدیه بود، درست شد؟ بر اساس هدیه بود. منتها این حرف رو اگر بخوام بزنیم از محل بحث خارج شدی. محل بحث چی بود؟ محل بحث این بود که هر دو صورت اولاها هر دو اتفاق داشتن بر این که این عقد و اعطا فاسدن اتفاق افتاده، یعنی موضوع بحث بر این بود که هم دافع هم قابض متفقن بر این که اون چی که اتفاق افتاده فاسد بوده. منتها اختلاف سر اینه، دافع میگفت که اجاره فاسده است، قابض چی میگفت؟ میگفت هبه فاسده است. او هبه فاسده صحیح زمان نداشت پس فاسدش زمان ندارد، اجاره صحیح زمان داشت و اجاره فاسدش هم زمان داره. یعنی این سخن که مطلب رو بخوام ببریم به بحث مدعی و منکر، بعد قول مدعی با بیانه ثابت میشد، قول منکر نیاز به بیانه نداشت و به اصطلاح با یه قسم قضیه تمام میشد، فیصله پیدا میکرد. و بعد اونجا در تعریف مدعی و منکر این حرف رو زدن، منکر اون کسی است که سخنش مطابق با اصل است و تطبیقش بر ما نهنفی این بود که از عدم خروج این مال است از ملک دافع، پس قول دافع رو ما مقدم بداریم و در فرض تلف شدن مال فی ید القابض باز قول قابض رو مقدم بداره، قول قابض رو مقدم بداره، چون که بالاخره اون مالی دستش اومد و تلف شد و رفت دنبال کارش. حالا سر این بحث میکنیم که این ضامن است یا ضامن نیست. از عدم زمانه، درست شد؟ یعنی به اصطلاح قول منکر اون سخنی بود که وقتی رهاش میکردی به اصطلاح قضیه تمام میشد. اون میگه که ضامن نیست، رها کنید مرو من زمانی ندارم. و اون آقای دیگه میگه نه بگیریدش، اون چی که از من گرفته برگردونه. یک ادعایی داره میکنه و اون مشبد مدعی، یعنی دو صورت کیشون درست کردن، یه صورت در فرضی که این موجود است، صورت دوم در فرضی که این تلف شده است. در فرض وجود این حق رو میده به دافع، در فرض تلف شدن این حق رو میده به قابض، میگه قول این قابض مطابقه با اصله و در صورت اولا قول دافع مطابقه با اصله. دقت فرمودید این بحث قرار دادن محل بحث رو در قواعد قضا قول مدعی و منکر کی هست ظاهرن بیوجهه، بیوجه بودنش هم به این جهت هست که اینا هر دو قبول دارن که عقد فاسد بوده، درست شد؟ هر دو قبول دارن که عقد فاسد بوده. رو بحث مدعی اگر بریم به یک معنا هر دو مدعی هستن. دافع مدعی اینه که این کاری که من انجام دادم اجاره بوده یا جاله بوده، درست شد؟ او مدعی اینه که هبه بوده. از بحث مدعی و منکر بخوام برگردونیم، هر دو مدعی هم و به اعتباری هر دو منکر هم. دافع انکار داره که به شکل هبه بوده باشد، قابض انکار داره که جعاله یا اجاره بوده باشد. منازه فرموده از راه اون بحث مدعی و منکر نمیشه مسئله رو حل کرد. منتها باز برگردیم سر این دو کلمه، علالید ما اخذت حتی تو عدی، موضوعش اونطوریست که مرحوم شیخ انصاری می فرماید که ظاهرن همین نظر ایشون اقوا به نظر می رسد. ایشون می فرماید که موضوع یده، بر ید است اون چه عقص می کند ادا کند که از ایش زمان فهمیده میشه، الا ما خرج. ما خرجش کدومه؟ تسلیت مجانه. اما صاحب مسوال فقه که می فرماین موضوع زمان ید غیر مجانی است، این غیر مجانی بودن است که در آوردیم. ما هستیم این کلمه، جمله علالیده ما اخذت تا تعدی، از کجاش در آوردیم غیر مجانی بودن رو؟ بعید نیست که اون فرمایش شیخ مورد قبول باشه و فرمود که این مال به دست یاغا که افتاده، سابقش هم همینه که این مال مال دافع بوده، مال دافع به دست تو اومده، تو ضامنی، درست شد؟ برای اینکه ثابت کنی عدم زمان رو باید معلوم شه که این تسلیت مجانن بوده. آره، تسلیت مجانن زمان نداره. بعد تو این که آیا این اخص متصف به مجانن بوده یا نه، با اصل عدم مجانی بودن مثلا چکارش کنیم؟ درستش کنیم. و البته حالا این حرفو نفرمودن، این به بحث تعارض اصل با ظاهر هم میتونه مربوط بشه. تعارض اصل با ظاهر کدام یک مقدمه؟
ظاهر باشه.
بله؟
ظاهر
این تسلیت که انجام شده، ظاهر تسلیت اینه که مجانی نیست. ظاهرش اینه که تسلیت مجانی نیست بالاخره. کی به کی مجانی چیز داده که مثلا دافع بفرمید به قابض؟ ظاهرش اینه که تسلیت مجانی نیست، این ضبط میشه. والله شما یک لطیفه هم داشتین در اینجا. حالا اما اصل چی آقا؟ اصل مثلا فرض کنین اصل اولیه این باشه که بله خوب، با اصل مثلا مجانی بودن رو به تعبیر خودمون دفعش کنیم. اگر هم اصل رو در تعارض اصل ظاهر باید یک کدام مثلا اقتضا داشته باشه عدم مجانیت را، بفرمایید ظاهرش اقتضا داشته باشه مجانیت را، اون میشه تعارض اصل ظاهر. یا مثلا برگردین بگین نه، اینجا اصل با ظاهر توافق داره. اینو ببینیم میتونین به اون بحث تعارض اصل بازار قرار بدید املا. خوب تحقیق مطلب در مورد بحث که آیا قابض ضامن املا از منظر دیگری قابل بررسی است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این بالاخره به قانونی است مستفاد از همین اخباری که در این مسئله وجود داره. مال شخص مسلم حلال نیست برای دیگری مگر اینکه طیب نفس در بین باشد. خوب و چنانچه طیب نفس در بین نباشد برای غیر جایز نیست تصرف کند در مال او. در محل بحث به همین قاعده تمسک کنیم و بگیم برای قابض حق تصرف در این مال نیست. الان در اختلاف گفتادم، معنی اختلافشون اینه، دافع میگه من رضایت ندارم در این مال تصرف کنیم، درست شد؟ من رضایت ندارم در این مال تصرف کنیم. خوب و از طرف دیگر اگر شخص تصرف کرد در مال غیر بدون رضای صاحبش ضمان هست، حکم وضعیش که عبارت باشه از ضمان ثابت. سیره قطعیه مسلمین هم بر همینه، تصرف در مال غیر به غیر اذن صاحبش موجب زمانه. اینا رو کنار هم قرار بدیم بعد میگیم که در محل بحث. قدم اول که این قابض تسلط پیدا کرده بر مال غیر، این که یک امر وجدانی است. نکته اولاش به تعبیر ایشون بله؟ میخوام همین رو، این حرفایی که زدیم تطبیقش بدیم بر مورد بحث تا نتیجه بگیریم عدم جواز تصرف را، درست شد؟ نکته اولاش اینه که در محل بحث از شبت که مسلط بودن قابض بر مال عیان است و میبینیم که به اصطلاح تسلیط تحقق یافته. بعد خب حالا این بند دومش رو هم درست میکنه. الان که این مسلط بر مال قابض مسلط شده بر ملک دافع، درست شد؟ بعد اون حرف ما هم این بود، کبرا و صغراش، مسلط شدن بر مال غیر به غیر اذن صاحبهی موجب الزمان، درست شد؟ دو چیز شما میخوان، یک ای آقا مسلط شده باشه به مال غیر، دو بدون طیب نفس باشه. بعد میفرماد در بحث طیب نفسش در شکیم که آیا مالک که دافع است در مثال، آیا رضایت داره به این که تصرف مجانی در مال او صورت بگیرد؟ چون که قابض همین رو میگه، میگه چی؟ میگه تصرف مجانیه، یه هبه کرده است به من، چیزی هم در عوض از من نخواسته است. در فرضی که شک داریم که آیا دافع راضی است به این که تصرف مجانی صورت بگیره در مال او، نتیجه میشه که موضوع فراهم شد از یک امر وجدانی که او عبارت از تسلیط بر مال غیر است و بفرمایید که است که عبارت بشه از عدم رضای مالک. اینو شما توجه داشته باشید، چطور این مسلط بر مال غیره؟ این هر دو که قبول داره که این فاسده، توجه کردین؟ فاسد بودنشو هر دو قبول دارن و او میگه مجانن بوده است، این میگه مجانن نبوده. آره او میگه مجانن بوده، ایشون میگه مجانن نبوده. حالا در شکیم بر اساس این رضایت مالک که آیا راضی هست یا نه، از عدم رضای مالک هست، نتیجتاً موضوع فراهم شد و حکم به زمان میشه. و از او اشکالات قبلی هم که در مورد علویت گفتیم، هیچ یک از اون اشکالات اینجا پیش نمیاد. بعد آیا مراد از این اصل که در محل بحث میگیم که او رو به اصطلاح عدم عبارت باشه از عدم طیب نفس مالک، عدم رضای مالک، مراد به اصل چیه؟ توضیحی دارد انشاءالله برای جلسه آینده ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.